خبر چهار AM 1332 هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در هفته پیشین در باب هنرهای اسلامی صحبت‌های دکتر شمس‌الملوک مصطفوی استاد دانشگاه و دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی رو با هم شنیدیم و حالا در این قسمت صحبت‌های ایشان راجع به نسبت حکمت اسلامی با هنر اسلامی رو با هم خواهیم شنید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید، با مطالعاتی که من داشتم هرچند اندک به این نتیجه رسیدم که دقیقاً اون چه که در هر دوره تاریخی حکمتی فلسفه‌ای رایج بوده، هنر در اون دوران دقیقاً متأثر از اون حکمت بوده. یعنی شما مثلا به خصوص به اصطلاح مکتب اشراق که سهروردی هست، آرا و نظرات و دیدگاهاش دقیقاً در هنر زمانه خودش متبلوره. یعنی هم در بحث‌های نقاشی، تصویرگری، شعر، ادبیات کاملاً مشخصه و همچنین حکمت مشاه، عرفان و تصوف که بسیار در واقع غنی هست و کاملا ما میتونیم نشون بدیم که اینا در هنرهای زمانه خودشون تاثیرگذار بودن. بحث بازنمایی رو ما میتونیم نشون بدیم که هم در فلسفه ابن سینا میتونیم بازنمایی رو توضیح بدیم، بازنمایی نظریه‌ای که میگه اثر هنری تقلیدی از بیرونه، هم در شیخ اشراق هم در نزد عرفا. خب باز من در مورد بحث شیخ اشراق این نکته رو بگم، ببینید که از این نتیجه گیری کنم، این که اونا یک آموزه واقع گرایانه داشتن در مورد بحث هنر، زیبایی رو یک امر عینی میدونستن. الان شما ما اگه دنبال معیار باشیم که چجوری میتونیم یک اثر هنری رو نسبت به یک اثر هنری دیگه قضاوت کنیم و بگیم کدوم در واقع جایگاه برتری داره، ما میتونیم از این معیار اشراقی استفاده کنیم، اونی که بهتر بتونه واقعیت رو بازنمایی کنه و به وجه زیباتری زیبایی رو معیار قرار میده. و خب حالا من راجع به زیبایی الان یک توضیحاتی میدم و اینکه تمرکز بر جزئیات داشته باشه. خب جزئیات هم نه اینکه جزئیات به ماه و جزئیات خودش خوب آدم متمرکز بشه، اینا میگفتن از جزئیات ما میتونیم باید برسیم به اون امر کلی یا به اون عالم در واقع سرمدی. نگاه حکما این یک مورد بازنمایی من به عنوان مثال گفتم و یک مورد این که اون نگاه کلگرا و این که جهان رو یک پارچه میبینن و همه رو تجلی حضور حق تعالی میدونن، این هم تاثیرگذار بوده در هنرهای در واقع دوران خودش. مثلا فرض کنید که بعد از اینکه صوفیه و در زمان صفویه خیلی هنر رفت به سمتی که یک مقداری از اون زرق و برق و تزئینات و اینا جدا بشه و یک ساده تر بشه، در واقع اینا حذف شدن و این تاثیر اون اندیشه است. میخوام یعنی نشون بدم که اون اندیشه های حکمی همیشه در اون پروسه هنر و فرایند هنر و خلق آثار هنری تاثیرگذار بودن. و یک عنصرم، حالا چون اینجا من به یک مطلعی برخوردم که خیلی بلام جالب بود، دیفم میاد اینجا نگم، عنصر تناسب و تعادل که باز چیزی بوده که ما در ابن سینا میبینیم، در ملا سطرا میبینیم و همه جا میبینیم که تاکید بر اون اعتدال شده در وجه اخلاقش، در وجه زندگی، و این در هنرم به عنوان یک معیار در هنر اسلامی خودشو تونسته جا بده و جا بیفته. ولی اصل قضیه به نهج البلاغه برمیگرده که من یک جایی مطلب رو دیدم ولی متاسفانه هنوز فرصت نکردم برم اینو کاملا به اساس در بیارم و خیلی برام جذاب بود، اینکه از این بحث حضرت علی که تاکید میکنن که شما مسلمان کسی که میانه رو رعایت کنه، تعادل رو رعایت کنه، نه زهد مطلق و که یک سر مثلا توی زندگی زاهدانه داشته باشی، نه اینکه تو زندگی روزمره چنان غرق بشی که اصلا یادت بره که بالاخره اینجا به چه کاری آمدی در این عالم، یک حد تعادل و میانه رو توصیه میکنن حضرت. و از این به اصطلاح استفاده شده در جهت اینکه به عنوان یک آموزه در مباحث اخلاقی و زندگی و بعد از اونجا آمده توی هنر به عنوان یک معیار در هنر اسلام که هنری کامله و هنری میتونه بهتر زیبایی الهی رو مجسم کنه که متعادل باشه، یعنی نه خیلی مبهم باشه، نه خیلی صریح، نه خیلی تو حاشیه بره، نه خیلی تو متن بره. و بحث خیلی جالبی داره که خب دیگه ورودش خیلی زمان میبره.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر، با هنر.
شهید و شهادت از جمله چیزهایی است که هویت ملی رو برجسته میکنه و رتبه هویت ملی رو بالا میبره. ملت ایران به خاطر همین شهادت طلبی ها در چشم اونایی که به گوششون رسید، اینا هر چه خبرش بیرون درز کرد، عظمت آفرید برای این ملت، هویت ملی رو درخشنده میکنه، برجسته میکنه، رتبش رو بالا میبره. خب البته نقاط برجسته‌ای هم وجود داره که من اصرار دارم که این نقاط برجسته روش کار زیادی بشه. یکی از نقاط برجسته همین شهید مهدی زین‌الدینه، یعنی خودش نقطه برجسته است. شهید یک جوان نوخاسته 20 چند ساله در فرماندهی یک یگان رزمی اون مهارت رو از خود نشان میده در میدان جنگ، اون شجاعت رو، اون تدبیر رو، اون سازندگی رو، اون فداکاری رو، و بعد در میدان اخلاق، میدان تدین، ملاحظات دینی و اسلامی واقعا فوق‌العاده است. اینا بایستی اینا به مردم گفته بشه، منعکس بشه، با هیچ زبانی هم غیر زبان هنر نمیشه اینا رو گفت. فقط زبان هنر میتوانه این ریزکاری های زندگی اینها رو بیان کنه، حالا یا نوشته هنرمندانه، یا شعر، یا فیلم، یا مستند، امثال اینها میشه کار کرد. یکیش اینه، مثلا یه فرمانده جوان، یک فرمانده ارتشی اینجا هست، شهید امیر احمد لو، یه ارتشی است که قومی است. این در آخرین لحظه حیاتش آب میارن که آب یا یه لبریانو به فکر میفته که آب به این بده که تشنه از دنیا نره. این جوان نظامی آبو نمیخوره، اشاره میکنه به اون سربازی که بغل دستش بود، یعنی همون حادثه صدر اسلام که هی ماها رو منبرها گفتیم و مردم شنیدن و تصور درستی ازش پیدا نکردیم، این در واقع اتفاق افتاد. یه افسر ارتشی این واقعیت رو به ما نشون داد. این چیز کمیه؟ چیز کوچکیه؟ با چه زبانی میشه این رو بیان کرد جز زبان هنر؟ اینو برید دنبال این کار.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
من یک سری عناصر بنیادین رو در خلق اثر هنر اثر به اصطلاح هنرهای اسلامی شناسایی کردم، متوجه به مطالعاتی که داشتم که اینا رو چند تاشو براتون میگم چون و بعد میخوام نتیجه گیری کنم. ببینید این عناصری است که توی خلق اثر هنری در جهان اسلام تاثیرگذار بوده. شما با هر رویکرد ببینید، چه با رویکرد سنتگرایان بهش نگاه کنید، چه با رویکرد تاریخی نگاه کنید، با رویکرد پدیدارشناسانه نگاه کنید، من میشم مایلم همیشه که با این نگاه ببینم چیزها رو، این عناصر رو میتونی شناسایی کنی که من بعد میخوام پیشنهاد بدم که بر اساس همین مفاهیم و عناصر میشه در واقع یک نظریه زیباشناسی رو تبیین کرد. اولین عنصر نوره. خب این که روشنه که ما در قرآن هم میبینیم که خداوند نور آسمان ها و زمینه، درسته؟ و اون نور الهی بوده که جهان رو از تاریکی به در آورده. شما اینو از قرآن داشته باشید، بعد بیاید سر این که اصلا وظیفه این نور چیه. ما از افلاطون هم که نگاه بکنیم، چون در افلاطون هم مثال خیر رو با خورشید مقایسه میکنه، از بچه این که میگه خورشید چیزا رو مرئی میکنه، اگر خورشید نباشه شما هیچی نمیبینید، تاریکی محضه، درسته؟ نوره که چیزها رو مرئی میکنه و نتیجه این مرئی شدن وجود یافتنه. ما در پدیدارشناسی هم که بحث میکنیم، اصلا ریشه خود واژه فنومن برمیگرده به همین، یعنی چیزی رو از تاریکی درآوردن، چیزی رو روشن کردن، مرئی کردن آنچه که نامرئی است. بنابراین نور خیلی نقش داره، یعنی در حکم، در هم در کلام ما، هم در قرآن، هم در احادیث، هم در حکمت، هم در حکمت اشراقی که اصلا اصل بحثه. خداوند نورالانواره و همه عالم نورهایی هستند که از نورالانوار در واقع ساطع میشن. هنرمندان ما همیشه تلاش کردن که ماده رو در واقع به صورتی در بیارن که تلألؤ کنه، یعنی خودشون نشون بده، مرئی بشه. ماده خودش به تنهایی اگه در نظر بگیریم، چه ماده‌ای که شما در معماری به کار میبریم، چه خود رنگ در نظر بگیریم، ماده به تنهایی چی نیست، ولی وقتی میاد توی اثر هنری قرار میگیره، وقت بعد مثلا خودشو نشون میده، میدرخشه. در واقع ما در مساجد هم همین به اصطلاح بحث نور و اهمیت نور بسیار دخالت داشته. همین که به اصطلاح از مشبک استفاده میکردن، از کاشوی معرق استفاده میکردن و یک جوری در واقع میساختن که نور کاملا بتونه به اصطلاح درش جاری بشه و بنابراین بحث نور مهمه، یکی از عناصر مهم هنر در اسلامه. رنگ، ببینید رنگ معمولا، خب ما الان در هنر مدرن خیلی این بحثا رو میبینیم، اما خود رنگ یک جوری از نظر خود هنرمندان ما و حکمای ما عالم روحانی رو نشون میده. رنگ ها نمادن، سبز، قرمز، زرد، اینا همه نمادن و بنابراین همه یک جوری میتونن عوالم روحانی رو نشون بدن. در هنر هم و بعدم این قنای نور رو رنگ ها نشون میدن، یعنی تلالو نور رو شما میدین توی مثلا این آینه کاری ها و اینا، وقتی نور میاد چجوری رنگا به رنگ در واقع میدرخشه و زیبایی فوق‌العاده‌ای رو به ناظر هدیه میکنه. این بحث رنگ هم در به اصطلاح هنر اسلامی بسیار مهمه، گره میخوره با بحث نور، در مینیاتورها، در نگاره های ما هم از رنگ های متنوع استفاده میشه. این از اون چیزایی که ما میتونیم در تبیین مفاهیم هنر به کار ببریم. دیگه بحث بعدیمون، باز عنصر بعدی، خیاله. چه به شکل عالم خیال سهروردی که عالم خیال رو وجه حقیقی براش قائله، یعنی خودش یک مرتبه هستی شناختیه. بعد مثلا چه بساب ابن سینا که خب بالاخره در اون بحث تخیل یه جوری دیگه مطرح میشه، ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم همه حکمای مسلمان بحث خیال و یا عالم خیال، این اصطلاح هانری کوربن در مورد سهروردی که چون بالاخره یه مدای متفاوت بحث میکنه و برای عالم خیال یک وجه هستی شناختی در واقع قائل میشه، اون فرق میکنه با بقیه. ولی همه این عنصر خیال رو دارن و عنصر خیال هم که خودتون میدونین با هنر پیوند داره و میشه این پیوند دارم در آثار هنر اسلامی نشون داد. تمثیل، رمز، استعاره که اینا که در ادبیات واقعا کاربرد دارن و آثار شیخ اشراق مجدد باز در مونس العشاق شما میبینید که و در آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، تمام این رساله های کوتاه شیخ اشراق میبینید که از این تمثیل ها، نماد ها، استعاره ها استفاده شده. تو مونس العشاق یوسف نماد زیباییه، زلیخا نماد عشقه، یعقوب نماد حزنه و بسیار زیباست. یکی از شاهکارهای به نظر من سهروردی همین رساله بسیار کوتاه مونس العشاقه که چطور در واقع در عالم هست. اینا همه از عقل ناشی میشن این ستا، ولی با نماد ستا انسان داره راجبشون صحبت میکنه که چجوری زیبایی و عشق همیشه با هم دیگن و در مسیری که میخوان با هم متحد بشن، حس و فراغه که یعقوب در واقع نمادش. بهتون توصیه میکنم ببینید. و مهمترین عنصر زیباییه. زیبایی تجلی حقیقت کلی در عالم هستی، یعنی یک جوری، حالا این تعبیر من البته وام گرفتم، که ظهور مقام وحدت در مرتبه صورت، تعبیر عرفای ماست و این بساط تعبیر بسیار تعبیر زیباییه، هم امر بیرونی زیبایی هم امر درونیه. و زیبایی یک شی یعنی کمال یک شی در از نظر حکمای ما، شی وقتی زیباست که بتونه آینه صفات الهی باشه. من یک حدیثم از پیامبر دیدم در این خصوص که در واقع می‌فرمایند که شی وقتی در اعلی مرتبه، حالا من نقل به مضمون می‌کنم چون این حدیث رو یادداشت نکردم، ندارم اینجا، به اصطلاح وقتی که به کمال خودش میرسه، که کمال همون زیباییه که بتونه صفتی از صفات الهی رو منعکس کنه و بازتاب بده. خب نور، رنگ، خیال، تمثیل، زیبایی، اینا عناصر پرتکرارن در هنر اسلامی و اون چیزی که من میخوام اینجا تاکید کنم در حکمت اسلامی، یعنی در حکمت اسلامی اینا عناصر پرتکرارن که ما میبینیم در هنر اسلامی هم به تبع حکمت اسلامی اینا آمدن حضور پیدا کردن. خب این عناصر در معرفت شناسی اسلامی حضور دارن و نقششون ما میتونیم نشون بدیم در خلق اثر هنری. و ما اون چیزی که من میخوام اینجا ادعا کنم اینه که ما میتونیم اینو در تبیین مبانی هنر هم به کار ببریم.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرسیهی به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال میپرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدره المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم امن برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غایب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارین که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتر هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید، یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی یا کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره. تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندید که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های حزر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع آنها مشروع است، کمک به آنها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و خباثت و وحشیگری و خونخواری در اوج. اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصا ایمنی پوچاری صهیونی را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دلیل شکیبایی من، شمع شب‌های تنهایی من، بی تو چون موج‌ها بی‌قرارم. ای غمت شور شیدایی من، با تو آینه را میشناسم، عشق دیرینه را میشناسم. چشمهایم پر از انتظار است، روح آدینه را میشناسم. عرصگاه زمین فتنه خیز است، شکوه ها راهی آسمانند. دوستان در فراق تو ای گل، مثل مرغ سحر نغمه خوانند. چشمه روشنایی کجایی؟ ما و دنیایی از قربت و غم، ای شکوه رهایی کجایی؟ کجایی؟
شب